19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 24 آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 15 ماه نوامبر سال 2014 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر یکایک که شما در ایران بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که اوقات دیگری رو در گوشه و کنار جهان میگذرانید و همراه رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم و در این مجله امروز یک ساعته شما رو با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم تهیه و گردآوری کردن همراهی میکنم. اما البته قبل از هر چیز لازمه که بشنویم خبرها رو. اونها رو میشنویم از همکارم فرین عاصمی که امروز دبیر خبر رادیو فرداست.
با سلام. یک دیپلمات ارشد روسیه روز شنبه در شهر بریزبن در استرالیا و در حاشیه نشست گروه 20 به خبرنگاران گفت در صورتی که واشنگتن و تهران بخواهند توافق هسته‌ای در ماه جاری میلادی بر سر برنامه هسته‌ای ایران حاصل خواهد شد، مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع بین ایران و گروه 5 به علاوه 9 روز دیگر به پایان میرسد. خبرگزاری رویترز به نقل از سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که 6 قدرت جهانی و ایران به توافق نزدیک نشدند و احتمال دارد این توافق در روز 24 نوامبر برابر با 3 آذر ماه به دست آید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در استرالیا با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی آقای پوتین گفت که بحران اوکراین تنها موضوعی بود که در دیدار او با نخست وزیر بریتانیا درباره آن صحبت شد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای فرانسوی خود از او خواست خطرها و عواقب منفی در روابط دو کشور را کاهش دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ادامه سفرش به پاکستان روز شنبه با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. نواز شریف بعد از این دیدار گفت پاکستان و افغانستان توافق کردند که با گسترش تجارت و سرمایه گذاری شراکت اقتصادی قدرتمندی را شکل دهد. به گزارش رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد رئیس جمهوری افغانستان همچنین روز جمعه با همتای پاکستانی خود دیدار کرد و در این دیدار رؤسای جمهوری دو کشور درباره بهبود روابط و تامین صلح و ثبات در منطقه گفتگو کردند. ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان در این دیدار گفته که کشورش از یک افغانستان باثبات و مرفه حمایت می کند. خبرگزاری فارس از 3 موشک ایرانی شهاب، قدر و سجیل به عنوان نامزدهای اصلی نابودی اسرائیل نام برد و از ساخت سیلوهای زیرزمینی برای پرتاب موشک‌های بالستیک در نقاط مختلف ایران خبر داد. خبرگزاری فارس این موشک‌ها را اسرائیل زن نامیده است. خبرگزاری تسنیم هم گزارشی از آن دسته از راکت‌های ساخت ایران منتشر کرده که برای حمله به اسرائیل در اختیار گروه‌های مسلح فلسطینی قرار گرفته است. انتشار گزارش‌هایی از توان موشکی ایران در حال صورت می‌گیرد که کمتر از 10 روز به ضرب العجل توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باقی مانده است. به گفته سخنگوی جبهه ایستادگی، 8 گروه سیاسی اصولگرا در ایران با ارسال نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری از فخرالدین دانش‌آشتیانی گزینه پیشنهادی او برای وزارت علوم انتقاد کردند. این تشکل‌های سیاسی رئیس جمهوری ایران را متهم کردند که با معرفی فخرالدین دانش‌آشتیانی برای تصدی وزارت علوم در پی به گفته آنها ایجاد چالش بین مجلس و دولت است. خبرگزاری‌ها به نقل از محمدرضا تابش نماینده اردکان گزارش دادند که از صبح روز سه‌شنبه و پیش از معرفی آقای دانش‌آشتیانی پیامک‌هایی برای نمایندگان ارسال شده که در آنها دانش‌آشتیانی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و معترضان به حمله به کوی دانشگاه در سال 78 توصیف شده بود. آقای دانش‌آشتیانی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست. و یک عضو کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه گفت وایبر و اینستاگرام فیلتر نمی‌شوند، بلکه محتوای آنها به گفته او پالایش خواهد شد. رمضان علی سوپانیفر به خبرگزاری ایسنا گفته که بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر و اینستاگرام مطرح نبوده و در کمیته فیلترینگ مطرح نشده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرین عاصمی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله گردآوری شده است. Thank you. روسیه احتمال دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران را پیش از 3 آذر بسیار بالا می‌داند. رئیس کانون وکلای ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اجرای قانون مجازات اسلامی شده است و معتقد است که به کاهش جمعیت زندانیان خواهد انجامید. خبرگزاری فارس در گزارش ویژه موشکی خود موشک سجیل را از جمله 3 نامزد اصلی نابودی اسرائیل معرفی کرده است. از یک کارشناس نظامی بشنویم.
این موشک از همون خانواده شهاب 3 است که بهینه سازی شده. موشک بالستیک است که میتونه کارایی لازم رو داشته باشه.
از گسترش موج تبلیغات ضد شیعه یا همان شیعه هراسی در برخی کشورها خواهیم شنید. نگاهی هم می‌اندازیم به زندگی هنری و مرگ خواننده 30 ساله ایرانی مرتضی پاشایی. و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم شنید. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. روسیه بر این باور است که احتمال دستیابی به توافق نهایی با ایران پیش از 24 نوامبر 3 آذر نه تنها وجود دارد که بسیار بالاست. در این حال دیپلمات‌های روس تمدید گفتگوهای هسته‌ای پس از این تاریخ را نیز منتفی نمی‌دانند. در تماس جدید تلفنی وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا بر لزوم تشدید تلاش‌ها برای حل مناقشه اتمی ایران تاکید کردند. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف و جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا، طی تماس تلفنی بار دیگر درباره چشمانداز رسیدن به توافق فراگیر درباره برنامه اتمی ایران رایزنی و هر دو بر نیاز به نهایت کوشش برای حل فصل این مسئله تاکید کردند. این دومین گفتگوی دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا با محوریت ایران در 2 روز گذشته است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که هر دو بار این رایزنی‌ها به درخواست واشنگتن انجام شد. بیشتر یک دیپلمات روس که نخواست نامش فاش شود به روزنامه کمرسانت گفته بود که برخلاف آمریکایی‌ها مسکو دستیابی به توافق با تهران پیش از موعد مقرر حیاتی نمی‌داند. در روزهای گذشته سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت توافق واقعی مهمتر از تاریخ امضای آن است. الکسی ارباتوف، کارشناس ارشد مرکز کارنگی در مسکو، میگوید علی‌رغم اختلاف‌ها در رویکرد روسیه و آمریکا پیرامون ایران، هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند.
Если вот сейчас всё-таки с Ираном удастся мирным путём решить и гарантировать, что он не будет создавать ядерное оружие, и все
اگر سرانجام بشود همه ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران را رفع و عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای را تضمین کرد، میتوان تا حد بسیاری از حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای آسوده خاطر بود. هر چقدر روسیه از سیاست‌های غرب ناخشنود باشد، اما عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در جهان را از اولویت‌های اصلی سیاست خارجه خود می‌داند. پایان انزوای ایران به نفع روسیه نیست، اما مسکو خوب می‌فهمد که اگر تهران به بمب اتم دست یابد، هیچ کس نخواهد توانست از افزایش غیرقابل کنترل کشورهایی که می‌خواهند به باشگاه هسته‌ای بپیوندند جلوگیری کند.
ایران همواره تأکید کرده برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. شنبه سرگی ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کننده روسیه در گروه 5+1 که در حاشیه نشست گروه 20 در استرالیا با خبرنگاران گفتگو میکرد، اظهار داشت در هیچ مقطعی طرفین گفتگوهای هسته‌ای تا این حد به توافق نزدیک نشده بودند. به همین دلیل به گفته وی احتمال توافق کم نیست. ریبکوف تشریح کرد اکثر جزئیات توافق آتی هماهنگ، موارد اختلافی به دقت بررسی و گزینه‌های موجود برای حل مسائل باقی مانده مطرح شده. وی خاطر نشان کرد اکنون تصمیم سیاسی باید اتخاذ شود. او در این حال افزود هیچ تضمینی وجود ندارد که در واشنگتن و تهران چنین تصمیمی گرفته شود. ویتالی نوم که رئیس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه میگوید تنها انعطاف‌پذیری طرفین ضامن موفقیت مذاکرات ایران و 5+1 خواهد بود. بود.
говорить о каком-то большом успехе переговорного процесса пока, на мой взгляд, абсолютно рано. не следует.
هنوز بسیار زود است تا درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کنیم. البته نباید اهمیت این توافق را بزرگ نمایی کرد. مهم اجرای آن است و تا جایی که خبر دارم این روند کاملا روشن نشده. توافق هسته‌ای 24 نوامبر بیشتر از آن لحاظ دارای اهمیت است که به تغییر اساسی در مناسبات واشنگتن و تهران منجر خواهد شد و به زودی می‌بینیم آیا دو کشور برای این تحول آمادگی دارند یا نه.
در حالی که خبرگزاری رویترز اخیراً به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داد که احتمالاً ایران و قدرت‌های جهانی به توافق موقت جدیدی خواهند رسید و گفتگوها ادامه خواهد یافت، سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه شنبه به خبرنگاران گفت که حتی در صورت دستیابی به توافق در 24 نوامبر، ریزنی‌ها برای تمهید ابزارهای حقوقی برای اجرای آن باید ادامه یابد. وی تشریح کرد: فکر نمی‌کنم چنانچه طرفین به توافق برسند، سند را امضا کنند. بحث نه بر سر راه حل موقت که درباره توافق طولانی مدت و پایدار است و برای اینکه این سند لازم الاجرا شود نیاز به ابزار حقوقی مضاعف دارد. او افزود روسیه پافشاری میکند که این سند نه مجموعه بیانیه‌های سیاسی طرفین باشد، بلکه به عنوان عنصری در حقوق بین الملل تلقی شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال گذشته از او خواستار اجرای این قانون شده و گفته این اقدام به کاهش جمعیت در زندان‌ها منجر خواهد شد. مهتاب وحیدی راد.
علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری در نامه‌اش به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی را به طور دقیق اجرا کنند تا در نتیجه آن جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد. او میگوید در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ظرفیت‌های بسیاری برای کاهش مجازات در نظر گرفته شده، از جمله امکان تخفیف در مجازات و توبه مجرم. بنابراین اجرای دقیق این ظرفیت‌ها به گفته او میتواند حجم گسترده‌ای از زندانیان را آزاد کند. رئیس کانون وکلای دادگستری میگوید با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، اجرای این قانون با تأخیر مواجه شده و تعداد زیادی از زندانیان همچنان طبق قانون قبلی در زندان ماندند. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری ساکن کانادا در این باره میگوید
باید توجه بکنیم که الان بیش از یک سال هستش که قانون مجازات اسلامی جدید تصویب شده و اجرا شده. در واقع هنوز دلیل قانع کننده‌ای به طور مشخص گفته نشده. ماده 134 قانون مجازات اسلامی از ظرفیت‌هایی هستش که در جهت سیاست حبس‌زدایی هستش که اگر اعمال بشه شاید ده ها هزار زندانی بتونه از زندان آزاد بشن. طبق این ماده قانونی در واقع اگر که جرائم متعددی کسی مرتکب بشه مجازات ها جمع نمیشه، بلکه مجازات اشد در نظر گرفته میشه و اگر جرائم متعددی بالای 3 جرم باشه جرم اشد به اضافه نصف اون مجازات در نظر گرفته میشه. به هر حال هنوز دلیل قانع کننده ای از سوی قوه قضاییه مطرح نشده. خیلی از افرادی که در زندان هستن اگر این ماده قانونی اعمال بشه اونها آزاد میشن.
رئیس کانون وکلای دادگستری در نامه‌اش به رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که هدف از اجرای مجازات اعاده نظم عمومی است، نه عناد و دشمنی با مجرم، چرا که به گفته او اگر چنین باشد جامعه از متهم و مجرم دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت. علی نجفی توانا در ادامه گفته که این اقدام در راستای احقاق حقوق شهروندی و حقوق زندانیان است و آثار مثبت بسیاری چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی خواهد داشت. محمد اولیای فرد.
عدم اعمال این ماده قانونی دارای مسئولیت هستش. کسانی که اعمال نمی کنن این ماده قانونی رو طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی مسئولیت دارن و براشون مجازات حبس در نظر گرفته شده، ولی تاکنون متاسفانه این ماده قانونی اعمال نشده. اما اگر هر کدوم از زندانی ها که مشمول این قانون میشن اگر شکایت بکنن از قضات اجرای احکام، به نظر من شکایتشون وارد هستش و طبق ماده 507 قانون مجازات اسلامی مسئولیت دارن قضات اجرای احکام و مرتکب تخلف شدن به خاطر عدم اجرای این ماده قانونی.
علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری یک ماه پیش هم در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی خواستار بازنگری در پرونده وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده و آزادی این افراد از زندان شده بود.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. خبرگزاری فارس روز شنبه 24 آبان ماه در یک گزارش ویژه موشکی به توانایی موشکی ایران پرداخته و نوشته است که پس از نمونه پیشرفته شهاب 3 به نام قدر F که برد آن تا 2000 کیلومتر است، اکنون موشک سجیل با سوخت جامد عملکرد منحصر به فردی در سیستم ناوبری ایران دارد. فارس در این گزارش با استناد به گزارش‌های نیروهای مسلح ایران اشاره کرده و افزوده که اکنون موشک‌های شهاب، قدر و سجیل به نوشته این خبرگزاری نامزدهای اصلی نابودی اسرائیل هستند. شیرین فامیلی در گفتگویی با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره مشخصات موشک سجیل پرسیده است. بشنویم از حسین آریان.
این موشک از همون خانواده شهاب 3 است که بهینه‌سازی شده، یعنی از شهاب شروع کردن، بعد به قدر و بعد تداوم پیدا کرد، رسید به سجیل 1 و سجیل 2 که سوخت جامد داره، بردش حدود 2000 کیلومتر هست، دو مرحله‌ای هست و یک موشک بالستیک هست که میتونه کارایی لازم رو داشته باشه. ولی اینکه واقعا دقت هدفگیری این موشک، یعنی دایره خطاش تا چه حد باشه، ما اطلاع دقیقی در این مورد نداریم.
آیا این موشک های سجیل که فرماندهان سپاه مطرح می کنند به وفور از آن در اختیار دارند توانایی های خاصی داره؟
موشک سجیلی رو که ایران ساخته خوب توانایی هایی داره، ولی فرماندهان سپاه پاسداران همیشه یک طرفه به مسائل نگاه میکنن، بدین معنا که اگر این موشک رو برای اسرائیل ساختن اونگونه که خودشون ازعام میکنند، باید توانایی اسرائیل رو هم در این مورد مد نظر داشته باشن. اسرائیل موشک های بالستیک بسیار پیشرفته یریخوی 1 و یریخوی 2 داره که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داره، رادار بسیار پیشرفته باند ایکس رو در صحرای نگب کار گذاشته که برای همین موشک هاست و این رو پرسنل آمریکایی در اسرائیل اداره می کنند و توانایی های پدافندی دیگری مثل سیستم آرو داره. بنابراین نبایستی یک طرفه به قاضی رفت و به این مسائل نگاه کرد. یعنی اگر هدف ساختن این موشک ها اسرائیل باشه، همونجوری که فرماندهان سپاه اذعان می کنند، اسرائیل توانایی بسیار به مراتب بالاتری در مقایسه با ایران داره.
آقای آریان، اشاره کردید به توانایی موشک‌های اسرائیل در حمل کلاهک‌های هسته‌ای. قبلا برخی از مقامات آمریکایی و متحدان غربی او مطرح کرده بودند که موشک بالستیک سجیل میتونه کلاهک هسته‌ای هم کنه. این تا چه حد با واقعیت همخوانی داره؟
به باور من این در حال حاضر واقعیت نداره. این را در رابطه با اون بود نظامی برنامه هسته‌ای ایران و آزمایش‌هایی را که گفته می‌شد ایران در این رابطه انجام داده و آژانس هم این را بارها تکرار کرد مطرح می‌کردند، ولی هیچ اطلاعی ما نداریم و به نظر نمی‌رسه که ایران تا حالا تونسته باشه کلاهک هسته‌ای درست کرده باشه. بنابراین سجیل 1 یا سجیل 2 در حال حاضر کلاهک متعارف دارند و این قابلیت را ندارند. درست کردن کلاهک هسته‌ای و نصب این بر روی موشک‌ها واقعا یک نقطه عطفی میتونه باشه و واکنش‌های بسیار وسیع بین‌المللی رو به دنبال خواهد داشت.
و به این ترتیب طرح چنین بحث‌ها و گزارش‌هایی در مورد توانایی‌های نظامی سپاه از بُعد سیاسی برای ایران چه اهمیت و یا چه پیامدهایی داره؟
این گزارش بهشت در رابطه با سالگرد انفجار عظیمی است که در شهرستان ملارد در پادگان امیرالمومنین درست 3 سال پیش رخ داد و طی اون حسن تهرانی مقدم که در واقع فرمانده جهاد سازندگی سپاه پاسداران بود و در سپاه پاسداران به این پدر موشکی ایران میگن کشته شد با شماری از همراهانش. در مجموع این تبلیغات و به طور کلی این سخنانی رو که فرماندهان سپاه پاسداران در چارچوب گزارششون به زبان میارن از بعد سیاسی میتونه بسیار مضر باشه به حال این مذاکرات هسته‌ای که بین ایران و کشورهای 5+1 به ویژه با آمریکا در جریان هست.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که خبرگزاری فرانسه روز شنبه با انتشار گزارشی درباره آنچه گسترش موج تبلیغات ضد شیعه نامیده به نقل از 2 تحلیلگر نوشته که موج شیعه هراسی در برخی از کشورها از جمله بریتانیا، اندونزی و پاکستان به یک پدیده قابل توجه تبدیل شده. در این گزارش همچنین از نفوذ گروه‌های تندروی مسلمان در برخی از دانشگاه‌ها ابراز نگرانی شده است. مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری فرانسه روز شنبه در گزارشی نوشته که گسترش موج تبلیغات ضد شیعه در اینترنت و برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای در برخی از کشورها رو به افزایش است و این در حالی است که بر اساس این گزارش مسلمانان شیعه در سرتاسر جهان از استرالیا گرفته تا نیجریه و از بریتانیا تا اندونزی خودشان قربانی تهدید و خشونت از سوی گروه‌های تندروی سنی مذهبند. یوسف خویی از رهبران برجسته شیعیان در لندن در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته گسترش موج ضد شیعه یا به گفته او شیعه هراسی در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و یوتیوب نقش مهمی در ترویج فرهنگ نفرت از شیعیان را بازی می‌کند. یوسف خویی که مدیر یک سازمان خیریه و آموزشی به نام الخویی در لندن است میگوید خودش هم بارها در بریتانیا تهدید شده و به ناچار از پلیس کمک خواسته است. او میگوید سال گذشته گروه‌های تندروی سنی مذهب به تعدادی از شیعیان مقیم بریتانیا حمله کردند، حمله‌ای که به گفته او اولین مورد از خشونت‌های فرقه‌ای مسلمانان در بریتانیا نام گرفت. یوسف خویی قتل یک رهبر شیعیان در مسجدی در استرالیا را به عنوان نمونه دیگر از موج حملات علیه شیعیان عنوان کرده و میگوید این حمله پس از آن صورت گرفت که عده‌ای از رهگذران او را سگ شیعه خطاب کرده و تهدیدش کرده بودند. به گفته او در نیجریه هم با وجود خشونت‌های گسترده بین مسیحیان و مسلمانان باز هم موج ضد شیعه در این کشور دیده می‌شود. تا جایی که چندی پیش در یک حمله انتحاری به مراسم شیعیان در این کشور 15 تن کشته شدند. و در اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان هم آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته مدتی است که اتحادی ضد شیعه توسط روحانیون سنی مذهب این کشور راه اندازی شده. بر اساس این گزارش انتشار فیلم‌هایی از صحنه‌های خشونت‌آمیز اعدام در شبکه‌های اجتماعی هم بخشی از کمپینی است که گروه سنی مذهب خلافت اسلامی آن را راه اندازی کرده است. اندرو هاموند تحلیلگر امور خاورمیانه در شورای اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته که گسترش تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی به گروه‌های ضد شیعه دسترسی جهانی داده است. خبرگزاری فرانسه موارد دیگری از خشونت علیه شیعیان را هم عنوان کرده. از حمله به یک اتوبوس حامل شیعیان در کویته پاکستان گرفته تا راه اندازی یک شبکه تلویزیونی خصوصی ضد شیعه در ریاض که پس از مدتی دولت عربستان سعودی آن را تعطیل کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسلمان شیعه که او را فهد معرفی کرده نوشته تا وقتی که این گروه‌های تندرو از سوی برخی از کشورها حمایت مالی می‌شوند متوقف کردن آنها امری بعید به نظر می‌رسد.
مرگ زود هنگام چهره جوان موسیقی پاپ ایران مرتضی پاشایی هوادارانش را اندوهگین کرده است. این خواننده نوازنده و آهنگساز 30 ساله که از 1 سال پیش با سرطان معده می جنگید سرانجام صبح روز جمعه 23 آبان ماه در تهران درگذشت. درباره او از آتوسا عزیزی بشنویم.
در کارنامه هنری مرتضی پاشایی چندین تک ترانه و سه آلبوم ثبت شده که آخرین آنها به نام اسمش عشقه همین 1-2 ماه پیش منتشر شد. پاشایی فعالیت حرفه‌ای خود را حدود 4 سال پیش آغاز کرد و 2 سال بعد اولین آلبوم او با نام یکی هست به بازار آمد. ترانه سرا و روزنامه نگار ساکن ایران بابک صحرایی معتقد است که هرچند مرتضی پاشایی در آغاز به عنوان دنباله روی سبک کسانی مانند شادمهر عقیلی و محسن یگانه شناخته می شد، اما توانست به زودی شیوه مستقلی در خلق آثار موسیقایی بیابد.
جزء معدود خواننده هایی بودش که تونست خیلی زود از این دایره به اصطلاح الگو برداری خارج بشه و بتونه برای خودش جایگاه مناسبی رو کسب بکنه. خیلی زود تونست به استقلال هنری و فکری برسه و حتی در مقاطعی از خواننده هایی که در ابتدا از اونها الگو برداری میکرد پیشی هم بگیره.
شاعر و ترانه‌سرای ایرانی حسن علی شیری وضع فعلی بازار موسیقی ایران را در موفقیت مرتضی پاشایی دخیل می‌داند و آثار او را جزو سبک سهل و ساده ای از موسیقی پاپ به حساب می‌آورد که این روزها در ایران محبوب است.
موسیقی پاپولاری هست که مبتنی هست در کلام بسیار ساده، ملودی های به نسبت آشنا که شباهت هایی به فضاهای های نوحه و غیره داره. مرتضی پاشایی هم موسیقیش در همین فضا بوده و تعداد آثاری که در سالهای اخیر منتشر کرده واقعا تعداد زیادی نیست. آثارش رو نمیتونیم ما بالاتر از سطح استاندارد بازار ببینیم.
در ماه های اخیر شایعاتی هم شکل گرفت مبنی بر اینکه اعلام بیماری خواننده پرطرفدار تنها حربه‌ای برای بازاریابی بهتر و جلب مخاطب است. بابک صحرایی شاعر و ترانه‌سرا اما هر گونه اتهام اینچنینی را بی‌پایه و اساس می‌داند و می‌گوید مرتضی پاشایی برای کسب اعتبار از چنین حربه‌هایی بی‌نیاز بود.
بعد از زاویه دیگه نگاه بکنیم، مخاطب موسیقی ایران تعارفی با هنرمندش نداره. اگر مرتضی پاشایی قطعات خوبی رو اجرا نمی‌کرد، مطمئن باشید که مردم گوش نمی‌کردن. یعنی در حد یه خبر و تیتر می‌موند که یه هنرمندی دچار یه بیماری ناگواری شده، اما در روزهایی که دچار بیماری مهلکی بودش، قطعات زیباتری رو تولید کرد. از منظر اجرای خواننده، ترانه و موسیقی در سطح قابل قبولی قرار دارم.
ترانه سرای ساکن ایران حسن علی شیری ابتلای پاشایی به سرطان را در گسترش محبوبیتش بی تأثیر نمی داند، اما معتقد است که چنین مسئله کاملا طبیعی است و جای بدگمانی یا سرزنش ندارد.
در هر جای دنیا هم اگر یک خواننده جوان درگیر مبارزه با بیماری سرطان بود، قطعاً رسانه‌ها بهش توجه می‌کردن، مخاطبین بهش توجه می‌کردن، حتی خیلی بیشتر توجهی که به مرتضی پاشایی در رسانه‌های رسمی کشور ما شد. وجه مبارزه ایشون با بیماری سرطان بسیار پررنگ‌تر از وجه فعالیت موسیقیایی ایشون بوده و تاثیرگذارتر بوده. الان اگر شما می‌بینید که در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی مخاطبان مردم عادی به همچنین سیاری از هنرمند دارن در مورد مرتضی پاشایی صحبت میکنن، به نظر من بیش از اون که به خاطر آثاری بوده که از اون شنیدن، به خاطر این مبارزه بسیار جوانانش با بیماری سرطان در 1 سال گذشته بوده.
پیکر خواننده و آهنگساز 30 ساله مرتضی پاشایی روز یکشنبه 25 آبان ماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده خواهد شد.
آتوسا عزیزی گزارش میداد و یکسره میریم به سراغ خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال کره جنوبی برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایران امشب وارد تهران می شود. چشم بادامی های کره ای دیشب پیش از سفر به ایران در یک بازی دوستانه در شهر عمان پایتخت اردن با 1 گل تیم میزبان را شکست دادند. تیم‌های ایران و کره جنوبی خود را برای مسابقات جام ملت‌های آسیا 2015 که از اواخر دی ماه سال جاری در استرالیا آغاز می‌شود، آماده می‌کنند. در ادامه پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در قزاقستان امشب، 2 وزنه‌بردار ایران در دسته 105 کیلوگرم، کیا قدمی و محسن بهرامزاده در مساف با پولاد سرد به روی تخته می‌روند. فردا در آخرین روز این رقابت ها بهداد سلیمی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم یکی از امیدهای کسب طلا برای ایران به روی تخته می رود. در مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل یا جام جهانی کوچک بامداد امروز تیم ملی فوتبال سالونی ایران در دومین بازی خود 5-1 برابر کاستاریکا به برتری رسید. تیم فوتسال ایران که در دیدار اول خود 7-2 گواتمالا را شکست داده بود امشب در نیمه نهایی به مساف کولومبیا می روند. برزیل و گواتمالا دیگر بازی نیمه پایانی را برگزار می کنند. در رقابت‌های تنیس داخل سالن لندن دیشب نوواک جوکوویچ صربستانی برترین تنیس باز حال حاضر جهان در دو ست توماس بردیچ از جمهوری چک را شکست داد و در نیمه نهایی حریف نیشیکوری ژاپنی شد. دیشب همچنین واورینکای سوئیسی 2-1 مارین چیلیچ کروات را برد تا در نیمه پایانی به مساف هموطنش راجر فدرر سید شماره 2 تنیس جهان برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که امروز 30 دقیقه است و برنامه دیدگاه ها در اون بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده. امیدوارم که گزارش ها و گفتگوهای شنیدنی بخش اول مجله ما رو از دست نداده باشید. اگر اینطوره و حتی اگر مایلید اونها رو دوباره بشنوید، کوتاه زمانی پس از پایان برنامه دیدگاه ها، یعنی پایان مجله شامگاهی، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا نخست روی پخش زنده یا منوی صدا کلیک کنید و بعد انتخاب کنید و بشنوید رو فشار بدید و آنجا از سرخط خبرها تا هر مجله دیگری که مد نظرتون باشه از امروز گرفته تا سالها پیش از این رو میتونید بشنوید. اما نخست اجازه بدید که قبل از شنیدن برنامه دیدگاه ها سری بزنیم به مینا بهارمست که با دستی پر از خبر اینجاست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های عراق میگویند نیروهای دولتی محاصره پالایشگاه بیجی را شکستند. فرماندار استان صلاح الدین عراق گفته است که نیروهای دولتی توانستند با عقب راندن افراد داعش تا ورودی پالایشگاه بیجی پیشروی کنند و محاصره آن را بشکنند. پالایشگاه بیجی، بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد، از چند ماه پیش در محاصره داعش و حکومت اسلامی است. ارتش عراق روز جمعه از عقب راندن نیروهای داعش از شهر بیجی که این پالایشگاه در نزدیکی آن است خبر داده بود. عملیات ارتش عراق با حمایت شبه نظامیان سنی و حملات هوایی نیروی ائتلاف انجام می شود. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا صبح شنبه به صورت سرزده وارد بغداد شد. این اولین دیدار آقای دمسی از عراق از زمان آغاز عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا برای حملات هوایی به موازی گروه حکومت اسلامی یا داعش در این کشور است. جنرال دمسی گفته است که به عراق سفر کرده تا ببیند که مشارکت آمریکا در این ائتلاف چگونه پیش می‌رود. آقای دمسی دو روز پیش از کنگره آمریکا خواسته بود تا موضوع اعزام 1500 نظامی دیگر آمریکایی را برای آموزش نیروهای عراقی مد نظر قرار دهد. جعفر میلی منفرد معاون آموزشی و سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای وزارت علوم در نامه‌های جداگانه به محمد علی نجفی سرپرست این وزارتخانه استعفا دادند. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود که مجلس به او رأی اعتماد نداد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای میلی منفرد روز شنبه در نامه استعفای خود نوشت که به منظور جلوگیری از هر گونه تضییقات و هموار کردن مسیر برای انتخاب وزیر جدید علوم، استعفای خود را از معاونت آموزش وزارت علوم اعلام می‌کند. انتصاب آقای میلی منفرد به سمت معاون وزیر علوم از جمله دلایل استعفا و برکناری رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم در جلسه 29 مرداد مجلس شورای اسلامی بود. و نجف دریابندری مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران به بخش عمومی منتقل شده است. علی دهباشی نویسنده و مدیر مسئول مجله بخارا به خبرگزاری ایسنا گفته است که حال عمومی آقای دریابندری خیلی بهتر شده و او از صبح شنبه بخش عمومی منتقل شده است. نجف دریابندری شامگاه پنج شنبه به علت سکته مغزی در بخش آی سی یو بستری شده بود. آقای دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدیم. برنامه دیدگاه ها در صفحه پخشه و این هفته کاهش قیمت نفت در این برنامه مد نظر قرار گرفته و کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون فرصتی هست که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. هرچند که دیدگاه های شما لزوماً دیدگاه های رادیو فردا نخواهد بود، اما جای نظرات شما اینجاست. دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کاهش 25-30% بهای نفت در بازار جهانی این پرسش را برانگیخته است که علت یا علل این رویداد در زمانی که سوریه و بخشایی از عراق به دلیل گسترش فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی دچار بی‌ثباتی و ناآرامی است چیست؟ از سوی دیگر در محافل کارشناسان اقتصاد ایران این بحث برانگیخته شده که کاهش قیمت نفت تا کف 80 اند دلار بر اقتصاد ایران که نزدیک 80% از درآمد سالانه ملی آن مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صنعت نفت است چه اثری خواهد گذاشت و دولت حامی حسن روحانی برای رویارویی با پیامدهای کاهش محسوس بهای نفت چه گزینه‌هایی پیش رو دارد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ می‌دهند: فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، و حمید زنگنه، استاد اقتصاد دانشگاه وایتنر در شهر چستر ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای رئیس‌دانا، اول بپردازیم به علل کاهش 25% بهای نفت حدوداً نسبت به دو سال گذشته، اون هم در مدت کوتاه 5 ماه اخیر. بیشترش با این همه آشوب و نارامی سیاسی به ویژه در خاورمیانه، چرا کاهش بها به جای افزایش بها؟ معمولاً نارامی و بی‌ثباتی در گذشته موجب افزایش بهای نفت شده، ولی حالا عکسش صادقه.
عوامل بالا برنده قیمت نفت و عوامل پایین آورنده قیمت نفت وزن یکسانی ندارند. عواملی که به ساختار اقتصاد سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته جهان، یعنی آن کشورهایی که 60-65% تولید ناخالص داخلی کشورها رو و چیزی در حدود 75-80% از تولید صنعتی جهان رو در اختیار دارن، مسائل ساختاریشون مثلا بحران یا گزارش‌هایی که منتشر میشه دایر بر اینکه این بحران پایدار میمونه، اینا خیلی بیشتر تأثیر دارن تا عوامل مقطعی مثل جنگ یا مثل خبرهای مربوط به آرامی ها. نه اینکه اونا تأثیر نداشته باشن، گاهی هم در واقع تأثیرهای جدی داشتن، اما میخوام بگم روند 30-40 سال گذشته که نگاه میکنیم، عوامل ساختاری اقتصادهای صنعتی بیشتر این تأثیر رو داشتن. دو روز گذشته ببینید، عوامل ساختاری موجب افزایش قیمت شد. قیمت شاخص برند به بالای 86 دلار رسید. دو سه تا خبر توی اون جایی که در واقع قلب تپنده تعیین کننده بهای نفت است، این اثر رو ایجاد کرد. مثلا افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده، یکیش تو آمریکا به دلیل کاهش قیمت بنزین بود، کسانی که اونجا هستن لابد بهتر از من میدونن، افزایش سفارش خرید کالاهای بادوام بود. یکی هم یک دفعه خبر افزایش 2.7% تولید صنعتی ژاپن که قبلا کمی بیشتر از 2% فقط پیش بینی میشد. خب همه اینها عواملی هستن که یک افزایش جزئی در دو سه روز اخیر از 27 28 29 ایجاد کرده. حالا روندهای کلی رو که نگاه میکنیم، مثلا خرید چین 18 میلیون بشکه نفت خاورمیانه رو در چند ماه گذشته خریده برای ذخایر استراتژیکش، احتمالا میگن 21 میلیون تونه. میخواد ذخیره استراتژیکش رو تا سال 2020 به 680 میلیون بشکه برسونه. اینا عوامل بالا برنده قیمت هستن. اما عوامل پایین آورنده روی این ساختار عبارتند از افت تقاضاها، افت نرخ سود، چشماندازهای دوام بحران که به نظر من این بحران الان از 2007-2008 تا کنون با کمی تغییرات ادامه داشته. حالا این 5-6 ماه آمار و اخبار و گزارش هایی که منتشر شده بر مورد رشد صنعتی کشورهای صنعتی ناامید کننده بوده، این اثرش رو گذاشته. عوامل ناآرام کننده ای مثل آنچه که در عراق اتفاق میفته، مقاومت کوبانی یا اینها، خب اینا عواملی هستن ممکنه بالا برنده یا پایین برنده باشن. یعنی مقاومت کوبانی و پیروزی نسبی مردم کوبانی نسبت به داعش میتونه عامل بالا برنده با ثبات باشه، چون داعشه که بی ثباتی ایجاد میکنه. ولی میخوام بگم این عوامل فرعیان، من قضیه رو در ساختار اقتصادی و صنعتی میبینم.
خیلی ممنون آقای رئیس دان. آقای فاطمی، ایده‌ای بر این نظرند که توطئه‌ای در کاری که بهای نفت تا این حد پایین آمده، اما ایده دیگه میگن که بخش اعظم کاهش بهای نفت ناشی از عرضه و تقاضا است. این نظر رو از آقای رئیس دان هم شنیدیم، یعنی تقاضا برای نفت در چین و هند از سوی و آمریکا و اروپا از سوی دیگه پایین‌تر از عرضه اونه.
بله مسلماً این مسئله عرضه و تقاضا است. ببینید نه تنها تقاضا پایین اومده به دلیل بحران اقتصادی که اروپا هنوز گرفتارشه و حتی آلمان که قرار بود لوکوموتیو اقتصاد اروپا باشه و از اقتصادیش خوب نیست، منفی بوده، اما از اون طرف عرضه خیلی زیاد شده. یعنی به طور مسلم اون چیزی که الان قیمتها رو پایین آورده مسئله اینه که امریکا دیگه به نفت دنیا اونقدر که سابقه احتیاج داشته احتیاج نداره. امریکا الان در روز بین 3 تا 4 میلیون بشکه شل اویل، یعنی نفتی که از سنگ میگیرن، تولید میکنه و هر روز هم بیشتر میشه و به نظر من قیمت به این زودی هم بر نمیگرده سر جای اولش. من فکر میکنم ما در سال آینده، سال 2015، قیمت رو الان در حدود 85 برند تا 75 و حتی 70 هم بعضی ها پیشبینی کردن قبل از اینکه مجددا بالا بره. و یک مسئله دیگه این که اوپک دیگه اون اهمیتی رو که سابق داشته نداره. الان سقف اوپک 28 میلیون 800 هزار بشکه است، ولی میبینیم که اونچه که امروز میتونه بفروشه 1 میلیون 200 هزار بشکه زیر اونه. بنابراین مسئله به نظر من اقتصادیه. و این کسی که این تز رو مطرح کرد آقای تاماس فریدمن بود مال نیویورک تایمز، که گفت یکی از دلایل سقوط سیستم شوروی این بود که عربستان سعودی قیمت نفت رو پایین آورد. و الان هم آقای فریدمن خودش نمیگه که این کار اتفاق میفته، ولی این رو به عنوان یک فرضیه پیشنهاد کرده که مجدداً امریکا و عربستان سعودی تعمد دارن با پایین آوردن قیمت نفت که روسیه و جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارن. ولی بعد خودش میگه که این یک تئوری بیشتر نیست، اصل مهم همون زیاد شدن عرضه است که همزمان شده با پایین رفتن تقاضا به علت بحران اقتصادی در اروپا و اینکه هنوز نه ژاپن تونسته از بحران اقتصادی بیرون بیاد و نه امریکا واقعا رشدش تونسته از 3.5 بالا بره. و در ضمن یاد اون باشه که چین هم که همیشه رشد 10-12 داشت الان در حدود 7% و اون هم باز مسئله ایجاد کرده. اینها به نظر من واقعیات است که سقوط قیمت نفت رو میتونه توضیح بده.
آقای زنگنه، آقای فاطمی الان اشاره کردن به اوپک و عربستان سعودی در جستجوی علت کاهش محسوس بهای نفت، بسیاری انگشت نشان رو به سوی عربستان سعودی میگیرن. برخی از اینا میگن عربستان به این دلیل دنبال کاهش تولید و افزایش بهای نفت این کشور و اوپک نیست که کاهش بها از لحاظ سیاسی به ایران و روسیه که حامی حکومت بشار اسد هستن لطمه میزنه. به عبارت دیگه ریاض داره از کاهش بهای نفت بهره برداری سیاسی میکنه برای فشار گذاشتن روی تهران و مسکو مطابق این نظر. اما ایده دیگه برای این نظرند که علت تصمیم عربستان اصلا سیاسی نیست بلکه اقتصادیه. یعنی ریاض از کاهش بهای نفت به 10 دلار و کاهش تولید در دهه 1980 درس گرفته و نمیخواد دوباره عرضه کنندگان دیگه مثل بریتانیا و نروژ از کاهش تولید نفت عربستان استفاده بکنن و جاهای خالی عرضه عربستان رو در بازار جهانی نفت صاحب بشن. نظر شما؟
فکر میکنم که این مسئله رو یک ذره آقای دکتر رئیس‌دان صحبت کردن در موردش. من فکر میکنم که این مسئله هم سیاسیه هم این که اقتصادیه، ولی کلن اقتصاد بالاتر از سیاسته. اینو میگن که عربستان هر از چندگاهی قیمت و نفت رو میبره پایین تا زمانی که یه عده از سفت بازان در بازار رو اونا رو ورشکست بکنه. یعنی اونایی که مثلا همین تابستون گذشته یه عده خیلی زیادی اومدن نفت و با قیمت‌های بسیار بالا خرید و فروش کردن و قیمت نفت به طور مصنوعی بالا بردن و مردم از داعش ترسوندن، گفتن که داعش اونطوریه و تولید نفت عراق رو کنترل خواهد کرد، برابر این قیمت نفت رو به صورت مصنوعی سفت بازی بالا بردن. الان بعد متوجه شدن همونطور که دوستان فرمودن ژاپن شروع کرد به راه انداختن نیروهای تولید هسته‌ای خودش. ژاپن و آلمان و فرانسه اقتصادشون رو به کندی رفته. ایران و لیبی و عراق و امریکا تولید نفتشون رو زیاد کردن. بنابراین تو بازار یک مقدار خیلی زیادی نفت وجود داره که خریدارم نداره. بنابراین عربستان سعودی از این موقعیت استفاده کرده، تولید خودش اضافه نکرده و قیمت و نفت اجازه داره میده که بره پایین، چون در نهایت سخن آخر رو عربستان در بازار نفت خواهد زد. در تمام سالها همینطور بوده و الان هم همینطوره و فکر میکنم که نظرشون اینه که اونایی که مارجینالن،
حاشیه‌ای هستن،
تولید کننده حاشیه‌ای رو از بین ببره. نمیتونه امریکا رو از بین ببره، نمیتونه فرکینگ رو از بین ببره، نمیتونه تولید نفت از طریق شل رو از بین ببره، ولی اونایی که قیمت نفت بالا براشون لازم و واجبه توی امریکا و جاهای دیگه که مثلا تولید قیمت نفت زیر 70 دلار یا 65 دلار نمیتونن سود داشته باشن، بنابراین اونا رو میتونه حذف بکنه. و یک مهم دیگه اینه که با سفتگران هم مبارزه میکنه. این کاریه که همیشه کرده، سندسازی هم شده در این مورد که دوستانی که در این مورد تحقیق کردن نشون دادن که عربستان سعودی این بازی رو با سفتگران همیشه انجام میده، میذاره قیمت ها بره بالا بین خودشون، بین سفتگران، اونایی که توی وال استریت هستن، بعد یهو زیرابشون رو میزنه و قیمت رو میاره پایین. الان فکر میکنن که حدود 80 دلار کف پایینشه، ولی روسیه فکر میکنن کف پایینش 60 دلاره. یعنی روسیه اعلام کردن که تا زمانی که به 60 دلار نرسیده اونا هیچ ناراحتی ندارن و کاری هم نخواهند کرد. بنابراین مسئله سیاست بازیه، ولی مسئله کلی همون عرضه و تقاضا است و کی کنترل عرضه و تقاضا رو داره و همیشه هم عربستان حرف آخر زده و این دفعه هم فکر میکنم حرف آخر بزنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به تأثیر احتمالی کاهش بهای نفت بر روی اقتصاد ایران. آقای رئیس‌دانا، میزان این تأثیر تا چه اندازه است؟
امیدهای مربوط به حل مناقشه هسته‌ای که امیدها رو به یأس تبدیل میکنه، گرچه من و خیلی از ماها در گذشته این امید رو نداشتیم، برای اینکه اگر این مناقشات حل بشه تحریم ها به سادگی حل نمیشه، بعدم تازه اون منابع نفتی که میاد در خون مویرک های اقتصاد ما جریان پیدا نمیکنه، تزریق نمیشه، چاهای ویلی کنده شده که اون تازه اگر حل مناقشه هسته‌ای منجر به افزایش درآمدهای نفتی میشد، این درآمدهای نفتی اولا افزایشش خیلی بالا نبود، تدریجی بود، مقدارش هم میامد میرفت برای گرفتاری های خاص گروه های قدرت اقتصادی. ولی یه چیزی که خب به هر حال دلایل سیاسی هم دارند و در رقابت و کشمکش برای به قدرت رسیدن هستند، نزدین دولت روحانی اینطور حمایت میکردن که گویا این برای راه رو برای رستگاری و خوشبختی مردم باز میکنه. الان شمار زیادی از این خبرهای مربوط به قیمت نفت، شمار زیادی از این امیدها رو به ناامیدی تبدیل کرده. خب این تاثیر میذاره بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، گرچه تصمیمات سرمایه گذاری هم تصمیمهای سرمایه گذاری اشتغالزا که با ذریب فزایندگی مولتیپلایر افکت خیلی بالایی داشته باشه نبود در ایران. معمولا یا میرفتن ساختمان یا تجارت یا پولا فرار میکردن میرفتن خارج کشور. و به هر جهت این کاهش بهای نفت اگر مدتی ادامه داشته باشه، که ما البته در دو سه روز گذشته آمارها رو تون تعقیب میکنم، دیدم یه افزایشی پیدا کرده و عرض کردم به رغم خریدهای استراتژیک چین و هند و اینا هستش، یه افزایشی پیدا کرده که این به دلیل ساخت اقتصاد صنعتی است که یه بهبودهایی رو فعلا گواهی داده، شاخک‌ها اینطور نشان دادن. این ممکنه که به هر حال ادامه پیدا نکنه، یا اگر ادامه پیدا کنه همونطور که دوستان هم فرمودن چشمانداز بالا رفتن قیمت نفت خیلی جدی وجود نداره. بنابراین اگر چنین وضعیتی باشد، تمام اون امیدهایی که ناشی از حل مناقشه هسته‌ای بود خونسا میشه. بنابراین بیکاری، گرانی، فروبستگی تورمی، توزیع ناعادلانه درآمد و سلطه ساخت قدرت اقتصادی که انعطاف‌های لازم رو در میان گروه‌های مردم برنمی‌تابه، اونها ادامه خواهند یافت.
آقای فاطمی، کاهش بهای نفت تا زیر این بهای 80 دلار برای دولت ایران قابل مهار کردن، یا چنان که آقای رئیس دانا میگن اثرات کاهش تحریم و مهار تورم در اقتصاد ایران رو ممکنه خونسا کنه؟
ببینید دو مسئله اینجا هست. یکی تأثیری که این مسئله افتادن قیمت نفت از نظر روانشناسی داره که خب تا حدودی ضعیف میکنه موضع ایران رو در مذاکرات و احتمالاً همین تصادفیه، چون همچین قدرتی در دنیا وجود نداره که بتونن قیمت نفت رو تنظیم بکنن با مذاکرات هسته‌ای. اما از نظر اقتصادی من گمون نمی‌کنم چندان فشاری به دولت روحانی وارد بشه. چرا؟ برای اینکه بودجه 93 بر مبنای 100 دلار تنظیم شده. فعلا قیمت در حدود 85 دلاره. ولی هنوز به علت قیمت بالای درآمد در ماه‌های نخست سال هنوز فشار چندانی به دولت وارد نشده. و ایران هم امکان تولیدش اگر بتونه در این به نظر من تمدید مذاکراتی که پیش خواهد اومد درست مذاکره بکنه و یک مقدار بیشتری اجازه صدور بتونه پیدا بکنه، گریمش از آب میکشه. اما اگر اون نشه، اگر مذاکرات با شکست تو هم باشه، به من هم گمان نمی کنم قیمت نفت به این زودی ها بالا بره، اگر تغییر بکنه تغییر به سوی پایین رفتن خواهد بود. در اون صورت در عرض 6 ماه اول سال آینده دولت مشکل خواهد داشت. ولی همونطور که عرض کردم الان چون بودجه روی 100 دلار بسته شده و در ماه‌های اول سال قیمت از این بالاتر بود، هنوز فشار چندانی به دولت وارد نیومده. ولی خب مسئولین دولت روحانی از همکنون گفتن که باید از مخارج کاست، که البته خیلی برشون مشکل خواهد بود. به احتمال زیاد میرن سراغ بودجه‌های عمرانی چون بقیه رو نمیتونن کم بکنن.
آقای زنگنه، همین حالا صحبت از اینه که مطابق آمار رسمی در ایران 7 میلیون نفر دچار فقر شدید هستند. یه اشاره های آقای رئیس دانا کردن. به گفته علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این رقم عنوان شده. اثر کاهش بهای نفت بر اقشار آسیب پذیر و تهیدست و طبقات متوسط حقوق بگیر چی میتونه باشه به نظر شما؟
به نظر من رابطه مستقیم آنچنانی نخواهد داشت، به خاطر اینکه پول نفت و برای رفاه مردم استفاده نمی کنن. یعنی برای سرمایه گذاری استفاده نمی کنن که مردم از اون بهره مند بشن. پولی که از نفت در میاد یه مقدار خیلی زیادش هنگفتش از مملکت فرار میکنه. یعنی این و اون میگیرن میبرن خارج از مملکت، حالا از طریق دبی یا از طریق جاهای دیگه میره خارج از کشور. بنابراین من فکر نمی کنم کم شدن و یا زیاد شدن قیمت نفت مستقیما به مردم ایران، به اونایی که شما اشاره میکنین، به اونایی که در پایین ترین سطح درآمد مملکت قرار دارن لطمه‌ای بزنه یا کمکی بکنه. اونا در نهایت اگر چیزی بهشون برسه از افزایش قیمت نفت، همون کاره بیگاری روزمره است که مهم نیست، اونا همیشه هست. کاهش قیمت نفت هم اون کارا رو از بین نمیبره. به کسانی لطمه خواهد زد که در سطح مدیریت هستن، تقریبا در طبقه متوسط بالا هستن، اونا هستن که ممکنه یه چیزی گیرشون بیاد یا یه چیزی رو از دست بدن. ولی کلن من فکر نمی کنم اونایی که دستمزد پایین میگیرن و طبقه پایین هستن متاسفانه کمکی بهشون بشه یا در این جریان ازشون چیزی کم بشه.
آقای رئیس دانا، معروفه که دولت‌های ایران وقتی بهای نفت بالا میره صحبت از آوردن نفت سر سفره مردم میکنن یا عبارات دیگه شبیه این، اما وقتی بهای نفت پایین میاد دولت‌های ایرانی یادشون میفته که نفت کالای استثنایی و میان نسلی است که باید از اون برای سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌ها استفاده کرد. با کاهش محسوس بهای نفت از لحاظ علمی چه گزینه‌هایی پیش روی دولت حسن روحانیه؟
من واقعا نمیدونم در پس پرده این دولت‌ها چی می‌گذره. انقدر کارکردشون سیاسی امنیتی و پیچیده است که خیلی نمیشه دونست، مگر کسانی که خیلی در داخل حکومت باشن و اون که من که اصلا نزدیک به اونا نیستم. اما آنچه که شما فرمودید رو به طور کلی تایید میکنم. وقتی کفکی تاییدیک میخوره تمام این دولت ها شروع میکنن نصیحت کردن مردم، کمتر مصرف کنین، آبو گرون میکنن، برقو گران میکنن، بارش رو میندازن گردن مردم. شما رادیو تلویزیون ایران حالا اگر باشید متوجه میشید 94% از آب کشور در کشاورزی مصرف میشه. 93-94%. 4-5% میاد برای صنعت و یه مقداری آب شرب. وقتی که یه مقدار بارندگی کم میشه جگر مردم کباب میکنن. مصرف نکنید، زیاد نبرید، نخورید، چه کار نکنید. بعدا میبینید که 40% همین آب تصفیه شده یه شهری تو لوله های شهر شکسته و نابود شده، داره آب میره. ببینید این دولت ها این کار رو میکنن. وقتی که الان با بحران نفتی روبرو بشن، من میدونم که انواع صرفه‌جویی هایی رو متوجه همون کسانی میکنن که آقای دکتر زنگنه ازشون صحبت کردن، یعنی مردمی که زیر خط فقرن. اون 7 میلیون هم کنارش بگذارید، اون 7 میلیون شوخیه، 36% 37% خانوارهای شهری زیر خط فقرن، 60-70% کارگران کشور زیر خط فقرن، شمار بیکاران به 56.5 میلیون نفر میرسه. اینا برآوردهایی است که من خودم انجام دادم و برآوردهایی از این تندتر هم داریم که مربوط به دعواهای جناهای مختلف حاکمیت. به این ترتیب من گمان میکنم اگر با کاهش هزینه‌های نفتی روبرو بشن، صاحبان قدرت نمیگذارن این کاهش چندان دامنشون رو بگیره. به ویژه اینکه بخشی از صاحبان قدرت اقتصادی در پشت پرده هستن، به سادگی نمیشه تشخیصشون داد. اینها منابع رو میخوان، سرمایه‌گذاری‌های متفاوت تو حوزه‌های نفت و گاز، توی راهسازی، توی عمران شهری تمام سرمایه‌گذاری کردن، نهادهای نظامی، نهادهای غیره، اینا همشون هستن. ولی این فشار ناشی از کاهش درآمد نفت رو خیلی ساده همین دولت آقای روحانی، چون اعتقادی اساسا به مداخله های دولت رفاه، مداخله های برای بازتوزیع درآمد و ثروت ابدا نداره، به شدت طرفدار سیاست های بازار آزاد و تعدیل ساختاری و اونچنانی است و کسی این سیاست ها رو داره، ولی در این حال توان واگذار کردن همه چیز به بازار رو هم نداره. مشخص که با این بحران بار فشار متوجه مردم محروم خواهد شد، بیکاری باز افزایش پیدا میکنه، تورم که بعدی 20% شده دودن ممکنه بالاتر بره، یعنی ممکنه که فکر میکنم حتما اینطور میشه، مگر اینکه در یه مدت کوتاهی با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای یه مقدار از ذخایر ارزی ایران آزاد بشه و یه لایه‌هایی از طبقه متوسط، کمتر میتونیم بگیم طبقه متوسط پایینی، طبقه متوسط وسطی و طبقه متوسط مرفه، بخشی از شهرنشینان، بخشی از طبقه کارگر که در واحدهای صنعتی بزرگ کار میکنن و موقعیت شغلی تثبیت شده ای دارن، اینها منتفع میشوند و طبعا صدای اینها غالب میشه بر صدای فریاد محرومان.
آقای فاطمی، بخشی از کار اقتصاددانان پیشگویی های ابطال پذیر اگر نه پیشبینی های طول و دراز، و بخش دیگه از کارشون توصیه و پیشنهاده. حالا از نظر علمی چه گزینه هایی پیش روی دولت حسن روحانیه برای اینکه به اقشار تهیدست و حالا طبقه متوسط و متوسط پایین خیلی فشار نیاد؟
آقای روحانی زیاد اختیار در دست نداره، چون ببینید الان بخش عظیمی از سرمایه و درآمد مملکت صرف کارهای هسته‌ای میشه که آقای روحانی رو دخالتی درش نمیدن و خرج سپاه میشه. در اون موارد ایشون کاری نمیتونه بکنه و قطع مسلم اینه که از اون بودجه هم کسی نخواهد زد. فشار عمده کمبود درآمد اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه روی دولت روحانی خواهد بود. نتیجه این کار این خواهد شد که این قولهایی که ایشون داده، من اولا هیچ باور نمیکنم تورم به 20% رسیده باشه، تورم به هیچ وجه هیچ اتفاقی نیفتاده که تورم یک دفعه نصف بشه، و همچنین رشد اقتصادی که میگن مثبت 3 یا 4% اون هم از ارقامی است که احمدی نژاد هم میداد. این آمار قابل قبول نیست، چون آمار در ایران سیاسیه، آمار مستقل نیست. اما اینکه اگر امکان داشته باشه آقای روحانی چه کاری میتونه انجام بده، به نظر من اون سطوح آسیب پذیر جامعه از همه مهمتر هستن. یعنی اگر دولت روحانی الان بخواد خدمتی بکنه اینه که اون قیمتهایی رو که میخوان بالا ببرن الان این رو به عقب بندازن، فشار بیشتری به طبقات کم درآمد وارد نشه و از اون طرف تولید کار در ایران بشه. الان ببینید بیکاری در ایران خیلی بیش از اون چیزیه که اینا مدعی هستن. شما این سیل جوانانی که از مملکت خارج میشن، هر سال بین 600 تا 800 هزار نفر داوطلب کار وارد بازار کار در ایران میشن و تمام این سال آقای احمدی‌نژاد دروغ میگفت که میگفت همه سال اینا 100,000 کار تولید میکنن. بنابراین الان مشکل اساسی همینه که صنعت خوابیده، بیکاری وجود داره، همه نمیتونن برای دولت کار بکنن و آقای روحانی هنوز نتوانسته در هیچ کدوم از این مراحل قولایی که داده بوده کاری انجام بده. گرفتاریشون ده که وزیر معرفی کنه، تندرو هم در مجلس وزرای اون رو بهشون رأی ندن. این پایین رفتن قیمت نفت یک ضربه بزرگی است به دولت روحانی، چیزی است که انتظار نداشت و خیلی هم بعید میدونم که ایشون بتونه در برابر این اتفاق نابهنگام، مخصوصا اگر مذاکرات هم با شکست روبرو بشه، آینده دولت روحانی رو من بسیار بسیار مشکل و پیچیده میبینم.
آقای زنگنه، نظر شما شبیه نظر آقای فاطمی و آقای رئیس داناس یا چیز دیگه ای؟ با جمع‌بندی شما برنامه رو پایان میدیم. پادزهر دولت حسن روحانی برای کاهش بهای نفت چی میتونه باشه؟
دولت روحانی یا هر دولتی دیگه که در ایران هست باید خودش رو از نفت کلن جدا کنه، از درآمد نفت، و تنها راهش هم اینه که تمام هزینه دولت رو تبدیل بکنه به هزینه سرمایه گذاری. شما اگر نگاه بکنید در این 36 سال گذشته سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری دولتی تقریبا از 36% درآمد ناخالص ملی به حدود 12% رسیده. این مسئله ای است که ایرانو به فلاکت کشونده، ایران قدرت تولیدی خودش رو از دست داده. من اگر به جای آقای روحانی بودم و اگر اونجا بودم که میتونستم بهشون سفارش ریکامندیشن بکنم، سفارش بکنم، میگفتم تمام این درآمد نفت رو به طور کلی تبدیل بکنید به سرمایه گذاری در ایران و سرمایه گذاری تمام این چیزایی که ما داریم صحبت میکنیم مسئله را حل میکنه، تولید رو میبره بالا و این شرکت هایی که مثل زالو به تن دولت چسبیدن مجانی بدین به خود اون افرادی که اونجا کار میکنن، اگر تونستن راش بندازن، تونستن نتونستن به خیر و به سلامت. و درآمد نفت و مثل همون سال اول و دوم بعد از انقلاب یک مقدار خیلی زیادی از جوانای مملکت رفتن توی دهات و ساختمان کردن و راهسازی کردن و کارهای تولیدی راه انداختن،
جهاد سازندگی
اون روح و دو مرتبه احیا بکنن.
با سپاس از شما آقای حمید زنگنه، آقای شاهین فاطمی و آقای فریبرز رئیس دانا و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.